بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد دو تا بحث داریم. یه بحث این که آیا صیغه امر دلالت بر مره و تکرار داره یا نداره، یه بحث این که آیا امر به فرد تعلق میگیره یا به طبیعت، که این بحث رو هنوز نکردیم. این دوتا بحث ایشون در جلسه گذشته ثمرش رو گفتن، درس گذشتمون ثمره این دوتا بحث بود. اگر قائل شدیم امر به طبیعت تعلق میگیره، اون خصوصیات فردی خارج از مطلوبه. اگر گفتیم امر به فرد تعلق میگیره، اون خصوصیات فردی داخل در مطلوبه، که مثالشو زدیم. اگر اونایی که مثلا اذره، مولا گفته اذره، خب ما یه عده از علما داریم که میگن امر به طبیعت تعلق میگیره. اذره یعنی چی؟ یعنی اون طبیعت و ضرب من از تو میخوام. پس مطلوب نهایی و مطلوب اساسی مولا طبیعت و ضربه. به قول کیا؟ به قول اینایی که میگن امر به طبیعت تعلق گرفته. پس مولایی که به عبدش میگه اذره، رو قول اون کسایی که میگن امر به طبیعت تعلق گرفته، مطلوب ذاتی و نهایی اون طبیعت و ضربه. یعنی من این زدن رو از تو میخوام، اما دیگه آیا با مشت و لگد بزن؟ آیا این که با کابل و سیم بزن؟ آیا با چوب و چماق بزن؟ اینا دیگه از مطلوب خارجه. رو قول این آقایون این خصوصیات فردیه دیگه داخل در طلب نی. اونی که مطلوبه به ذاته اینی که این زدن آقای زید ایجاد بشه. حالا میخوای با مشت و لگد بزن، میخوای با چوب و چماق بزن، این خصوصیات زدن که با مشت باشه لگد باشه، اینا از تحت امر خارجه، از مطلوب خارجه. مطلوب ذاتی طبیعت و ضربه، هر جوری دلت میخواد این انجام بده. ولی برخلاف اونایی که میگن امر به فرد تعلق میگیره، رو قول اونا خصوصیات فردیه داخل در مطلوبه، اصلا مقدم مطلوبه. مما یقدمه، اون خصوصیات مقدم مطلوبه. چرا؟ چون اذره معناش اینه، این فرد ضرب رو میخواد، یعنی این زدن با چوب، این زدن با دست و پا. پس ببینید خصوصیات فردیه اصلا مقدم مطلوب شارعه، یعنی اون زدن با چوب رو من از تو میخوام، اون زدن با مشت و لگد رو از تو میخوام. پس نتیجه این که، ولی این بحث رو هنوز نکردیم، این بحث رو بعدها میخونیم، که امر به فرد تعلق میگیره یا به طبیعت. اما در جلسه گذشته ثمرشو گفتیم. رو قول اونایی که به طبیعت تعلق میگیره، خصوصیات فردیه از مطلوب خارجه. رو قول اونایی که به فرد تعلق میگیره، اون خصوصیات فردیه داخل در مطلوبه. این ثمره اون بحث. اما ثمره بحث مره و تکرار، که بحث اصلیمون هم این بود دیگه، اون هفته گذشته ما اینو شروع کردیم که آیا صیغه امر دلالت بر مره و تکرار داره یا نداره. ثمره این بحث چیه؟ یه عده‌ای گفته بودن دلالت بر مره داره، یعنی وقتی مولا میگه اذرب یعنی یه دفعه بزن، اصلا امر یعنی صیغه افعل دلالت بر یه دفعه داره، من یه دفعه زدن از تو میخوام. خب اگر این قول قائل شدیم، که ما قائل نیستیم، اما اگر این قول قائل شدیم و گفتیم اضرب یا صیغه امر دلالت بر یکی داره، یه دفعه که زرد و انجام داد دیگه حق نداره انجام بده. چرا؟ چون اصلا اضرب یعنی یه دفعه بزن. خب اینم که یه دفعه زده، وقتی یه دفعه زده غرض مولا حاصل شده، وقتی غرض مولا حاصل بشه دیگه اضربی نی تا بخواد دوباره امتثال بکنه. یعنی خلاصه این برای تحصیل غرض مولا یه بار زد، اگر بخواد دوباره بزنه دیگه تحصیل حاصله. عبارت خوبی نداشتن ایشون، فرمودن اگه بخواد دوباره بزنه این امتثال بعد امتثال، امتثال نی. وقتی امر ساقط میشه با اون زدن دفعه اول، دیگه اگه بخواد یه دفعه دیگه بزنه امتثال نی. غرض نمیدونم چطور ایشون این عبارت رو فرمودن. فرمودن جایز نی برای اینکه امتثال بعد امتثال، نه جایز نیست برای اینکه تحصیل حاصله. چون معنای اضرب رو قول آقا چیه؟ یه دفعه بزن. خب یه دفعه زده، و وقتی یه دفعه زده غرض مولا رو تحصیل کرده. اگر بخواد یه دفعه دیگه بزنه امری نداره، تحصیل وسیله حاصله. پس رو قول مرعی ها چی شد؟ رو قول مرعی ها فقط یک بار حق داره امتثال بکنه، مرتبه دوم اگر بکنه کار لغویه، یه کاریست که بدون امر تحصیل حاصله. رو قول تکراری ها چی؟ یه عده‌ای ما داریم میگن اضرب یعنی چند بار بزن، اکرم یعنی چند بار اکرام کن، یعنی خود صیغه امر دلالت بر تکرار داره. رو قول اینا چی؟ رو قول اینا اگر مولا گفت مثلا اکرم، من انقدر باید اکرام بکنم تا مولا بگه بسه. چرا؟ چون اکرم یعنی چند دفعه اکرام کن و من باید انقدر اکرام بکنم. اون اولی اگر یک بار میکرد دیگه جایی برای دومی نبود، اما بنابراین قول دومی ها اولی رو که نه تنها کافی نیست، همینطور بعد این اکرام رو، این زدن ها رو ادامه بده تا مولا بگه دیگه من غرضم حاصل شد. خب اون ثمره اون دو قول. قول ما چی بود؟ قول مختار ما این بود که نه دلالت بر مره داره و نه تکرار. تصریح فرمودیشون دیگه، اون رو تصریح فرمود که اضرب یا اکرم یا هر صیغه امری اون معناش دو دال دو مدلول، اون هیئتش دلالت بر طلب ایجاد میکنه، اون مدلولش هم یعنی اون مادهش هم که ذات و رو و به، اونم دلالت بر طبیعت میکنه. پس اضرب یعنی چی؟ یعنی من طبیعت و ضرب از تو میخوام، اما دیگه یه بار یا دو بار اون دیگه بعد از خارج فهمیده بشه، و الا از صیغه افعل ما فقط رو مختار خودمون داریم حرف میزنیم. مختار ما چی شد؟ صیغه ام نه دلالت بر مره داره نه دلالت بر تکرار. صیغه ام مفادش اینه، این کاری که بهت میگم ایجاد کن، این زدن رو ایجاب کن، اما دیگه یه بار یا دو بار این درش نی، ما اگر یه بار و دو بار بخوام استفاده کنیم بعد از قرائن خارجی استفاده بکنیم. بعد تا همینجا رسیدیم، اون وقت مثاله به حساب گفتیم دو جور اصل داریم، یه چند دقیقه از خارج صحبت کردیم که مقدمه بشه برای درس امروز. خلاصه اونی که از خارج عرض کردیم که با تطبیق میخوایم بکنیم امروز، این مطلبی که الان میخوایم بخونیم خارجشو گفتیم، حالا میخوایم تطبیق بکنیم. اون خارجشو دوباره تکرار میکنم، ما دو جور اصل داریم، اصل لفظی اصل عملی. اصل عملی کدومه؟ اصالت البراءه، اصالت الاحتیاط، اصالت التخییر، اصالت الاستصحاب، اینا رو میگن اصول عملیه. اصل لفظی هم داریم، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق. اینا هر کدوم یه شرطی داره. من روی اشتباهی کردم گفتم جریان اصول عملیه شرط نداره. نه، هم او شرط داره هم این شرط داره. ما بخوایم اصول جاری بکنیم، چه اصول عملیه چه اصول لفظیه، هر کدام مربوط مشروط به یه شرط خاصیه. اصول عملیه مشروط به چیه؟ به فحص. یعنی شما اگر بخوای شک بکنی در یه چیزی که نمیدونی حلاله یا حرامه، بخوای اصالت و جرا اجاری کنی، باید فحص بکنی، باید فحص بکنی. اگه دلیل پیدا نکردی اصالت البراءه. پس جریان اصول عملیه مشروط به فحصه، با اون کاری نداریم. و اما اصول لفظیه، مثلا اصالت الاطلاق، ما اگر بخوایم اخذ به اصل لفظی بکنیم مشروط به چیه؟ مشروط به اینکه مقدمات حکمت فراهم هم بشه. نخوندیم هنو مقدمات حکمت رو، بعدان میخونیم، ولی به مقدار حاجتون رو عرض کردیم. مقدمات حکمت یکیش اینه که متکلم در مقام بیان باشه. اگر متکلم در مقام بیان بود، اینجا مقدمات حکمت فراهمه، اون وقت شما میتوانی به اصالت الاطلاق تمسک کنی. پس جریان اصل لفظی مثل اصالت الاطلاق مشروط به چیه؟ مشروط به این که متکلم در مقام بیان باشه که مقدمات حکمت حاصل بشه، اون وقت در اینجاست که شما میتوانی اخذ به اطلاق بکنی. خب اینا رو اون روز گفتیم، حالا میخوام تطبیقش کنیم. حالا یه مثال شرعی بزنیم. من الان روزمو بدون عذر افطار کردم، شارع میخواد منو جریمه کنه، میگه اعتق رقبتن، که داریم تو روایات هم داریم که اگر کسی خلاصه بدون عذر عملی رو انجام داد، یکی از راهاش اینه که اعتق رقبه بکنه. اعتق رقبتن، حالا این اعتق رقبتن فعل امره دیگه، اعتق صیغه امره. ما هم که عقیدمون چیه؟ عقیدمون اینست که این اعتق دلالت بر یکی و دوتا نداره، یعنی طبیعت العتق از شما میخواد. شمایی که مرتکب اون جرم شدی جریمش اینه، این طبیعت العتق رو باید در خارج ایجاد کنی. خب این اعتق رقبه‌ای که مولا الان فرموده یا در مقام بیانه یا در مقام بیان نی. اگه در مقام بیان باشه شما میتونی اخذ به اطلاقش بکنی، چون گفتیم جریان اصل لفظی مشروط است به این که متکلم در مقام بیان باشه. اما اگر نه، در مقام بیان نبود، در مقام اهمال و اجمال بود، میخواست حکم و اخفا بذاره، نمیخواست بیان، خلاصه یه وقت در مقام بیانه، یعنی شفاف میخواد خواستش رو به حساب اظهار بکنه، یه وقت نه، در مقام بیان نی، نمیخواد شفاف حرف بزنه، میخواد در حال خفا حرف بزنه. این مولایی که گفته اعتق رقبتن، اگه در مقام بیانه، یعنی شفاف میخواد از شما یه چیزی رو طلب بکنه، یه وقت نه، در مقام اخفاءه، در مقام اهمال و اجماله، اینا فرق میکنه. اگه در مقام اهمال و اجمال باشه، یعنی در مقام بیان نباشه، چه اصلی باید جاری کنی؟ اصل عملی دیگه، چون اصل لفظی نمیشه. اگر در مقام اطلاق بود میشد اصل لفظی رو، یعنی تمسک به اصالت الاطلاق بکنی، اما اگه در مقام بیان نبود، خب مقدمات حکمت فراهم نی، وقتی فراهم نبود نمیتونه اخذ به اصالت الاطلاق بکنه، یعنی اصل لفظی نمیتونه جاری بکنه. چیکار باید بکنه؟ اصل عملی، مثلا اصالت البراءه، یعنی الان مولا گفته اعتق رقبتن، بنده آزاد کن، من نمیدانم این بنده ای که این گفته از کدم در مقام اطلاقم نی، حالا من چیکار باید بکنم؟ اخذ به قدر متیقن، یعنی یقینا یه دونه بنده که باید آزاد بکنم. براءت معناش اینه، یعنی اخذ به قدر متیقن نسبت به اون زائد اصالت البراءه، این اقل و اکثر ها که خوندی. اگر مولا من امر کرد به نماز، نمیدونم نماز 9 جزئی خاصه یا 10 جزئی، اینجا باید چی کار بکنم؟ قدر متیقنش نماز 9 جزئی رو باید بیارم، نسبت به اون جزء 10 شک دارم که آیا جزء 10 جزء هم خاصه یا نه اصالت البراءه. اینجام اگر ما گفتیم که متکلم در مقام بیان نیست، گفته اعتق رقبتن، ولی در مقام شفافگویی نی، در مقام اهمال و اجماله که اطلاق نداره، اینجا تمسک که به اصالت الاطلاق که اصل لفظیه نمیشه کرد، فالمرجع هو الاصل، یعنی اصل البراءه. تو کتاب نوشته فالمرجع هو الاصل، اون الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی مرجع هو اصل البراءه. چرا؟ برای اینکه متکلم در مقام بیان نی، وقتی در مقام بیان نبود اصالت الاطلاق نمیتونی تمسک کنی، اما اگر در مقام بیان بود، یعنی واقعا شفاف میخواد وظیفه شما رو معین کنه، شما که بدون عذر روزت و روزت افطار کردی، شفاف میخوام بیان کنیم وظیفه شما عتق رقبه است. خب اینجا در مقام بیانه، مقدمات حکمت فراهمه، اینجا شما میتونی تمسک به اطلاق بکنی. یعنی چی؟ بگی مولا گفته رقبه آزاد کن، این رقبه آزاد کردن اطلاق داره، یه دونه رو میگیره، 5 تا رو میگیره، 10 تا رو میگیره، 100 تا رو میگیره. ببین اصالت الاطلاق، یعنی اگه در مقام بیان گفت اعتق رقبتن، اینجا جای تمسک به اصل لفظیه، یعنی اصالت الاطلاق، اینجا اخذ به اطلاق بکن، بگو مولا از من طبیعت الاطلاق خواسته، این اطلاقش یه دفعه رو میگیره، یه دفعه من بنده آزاد کنم اطلاق کردم دیگه، 2 دفعه بکنم کردم، 10 دفعه بکنم کردم. پس بنابراین رو قول ما چی شد نتیجه؟ رو قول ما نتیجه این شد، اگر اون متکلمی که امر کرده در مقام بیان باشه، میتونم تمسک به اصل لفظی بکنم، اصالت الاطلاق جاری کنم، ولی اگه در مقام بیان نبود، چون مقدمات حکمت فراهم نی، جای جریان اصل لفظی نیست، فقط میتوانی اصل عملی جاری کنی، یعنی به یه قدر متیقن از این عتق رقبه یه دفعه است، زائد بر یه دفعه رو شک دارم اصالت البراءه. عنایت کنین تمام اونایی که روز قبل خوندیم، امروز با این عبارتهای کتاب میخوایم تطبیقش کنیم. و اما علل مختار، رو مختار ما چی بود؟ مختار ما دلالتهو، دلالت الامر، امر گفتیم فقط رو مختار ما این بود، فقط دلالت بر طلب طبیعت میکنه، طلبش رو از اون هیئت میفهمیم، طبیعتش هم از اون مادهش میفهمیم، مندونه دلالت علی المر ولا تکرار، ابدا صيغه امر دلالت بر یکی و چند تا نداره. خب روی این مبنا فلا یخلو، فا جواب اماست، اما علل مختار، بنابر مختار ما حال خالی نیست از 2 چیز، اما ان لا یکون هناک اطلاق و صیغه فی مقام البیان، دو تا کلمه رها کنید، و اما ان یکون اطلاقها فی ذلک المقام، یعنی در مقام بیانه، از دو حال خارج نی. این ولان شارعی که به من گفته اعتق رقبتن، یا این که در مقام اطلاق صیغه نیست، یعنی این صیغه اعتق در مقام بیان نیست، در مقام شفاف گویی نیست، در مقام اخفاء، یعنی در مقام اهمال و اجماله. همینطور فعلا اجمالن اهمالن یه حرفی میخواد به شما بزنه، ولی خیلی هم شفاف نیست، چون واقعا هم اینجوریه. گاهی ائمه یه کسی که سوال میکرد شفاف جواب میدادن، صریح حکم خدا رو میگفتن، ولی گاهی از اوقات پای تقیه تو کار بود، میترسیدن این بنده خدا بره تنون مملکت خودش به این حکم عمل بکنه، گرفتار ظلمه روزگار بشه. چیکار میکردن؟ یه چیزی میفرمودن، همینقدر اهمالا اینو بی جواب نمیگذاشتن که اینجا متکلم در مقام اجماله. اینجا ایشون میفرماد فالمرجع، در این صورت که متکلم در مقام بیان نیست، المرجع هو الاصل. یعنی چی؟ هو اصل البراءه، الف لام مضاف عوض از مضاف الیه، یعنی اصل براءت اینجا جاری کن. چرا؟ جای اصل لفظی نی، جای اصل لفظی اونجا است که متکلم در مقام بیان باشه. الان شما نمیدونی این مولایی که به شما گفته اعتق رقبتن یه دونه طبیعت و رعیت میخواد یا چند تا میخواد، اینجا چی کار کن؟ بگو یه دونش قدر متیقنه، یقینا من یه اعتق رقبه بعد بکنم، نسبت به ذا مازاد شک دارم، مثل همون اقل و اکثر. مولا به من گفته نماز بخون، نمیدونم سورم جزءشه یا نه، پس یقینا نماز بی سوره واجبه، نسبت به سوره شک دارم، اصالت البراءه جاری میکنم. المرجع هو اصل البراءه، اینجایی که متکلم در مقام بیانی، یعنی نمیتونی اصل لفظی جاری بکنی، تمسک بکنی به اصالت الاطلاق، بلکه باید به اصل عملی عمل بکنی. و اما بله دیگه، حالا البته ایشون تو جلد دوم هم یکی دو بار اینجور عبارت‌ها رو دارن، اهمال و اجمال حقیقتش یکیه، مشترکن، یه فرق اعتباری شاید بینشون باشه. حالا ایشون گفتن از جلد دوم یادم میاد یکی دو بار هم ایشون این مطلب اونجا گفتن، اهمال یعنی دایی نداره، ولی اجمال دایی داره. ببینی یه وقت دایی نداره، خود به خود حرف مخفیه، دایی نداره متکلم که اینو مجمل بگه، خود به خود یعنی دایی بر اخفا نداره، اما اجمال چی؟ یعنی دایی داره، انگیزه داره برای این که این مطلب رو مخفی بگه. غرض اهمال و اجمال یکیه، منتهی همچی فرق اعتباری بینشون هست، در اهمال اونجا دایی نیست، اما در اجمال دایی هست. علی کل حال اگه در مقام بیان نبود، یعنی در مقام اهمال و اجمال بود، اونجا اخذ به اصل لفظی نمیتونه بکنه. پس مرجع هو الاصل یعنی چی؟ یعنی اصل براءت، نسبت به چی؟ به اون زائد، چون یه دونش مسلمه اعتق رقبتن، یه دونه اعتق رقبه رو حتما طبیعت این اعتقو از من میخواد، نسبت به مازادش مشکوکه، اصالت البراءه جاری میکنم. و اما و اما ان یکون اطلاقها فی مقام البیان، خب در اینجا چی؟ خب الان در مقام بیانه، مقدمات حکمت فراهمه، اصل لفظی هم جریانش مشروط است به این که متکلم در مقام بیان باشه. اینجا شما اخذ به اطلاق بکن، بگو مولا به من گفته برای این کارت باید اتق رقبه بکنی، اطلاق داره اتق رقبه، یه دونه رو میگیره، پنج تاره میگیره، ده تاره میگیره، صد تاره میگیره، اخذ به اطلاق بکن. خب اخذ به اطلاق بکن یعنی چی؟ یعنی یه دونه کافیه. بله، چون اگر گفتی مطلقه، عقد اتق رقبه مطلقه، یعنی با یه دونه اتق رقبه سد میکنه، با صد تام اتق رقبه سد میکنه. شما اینجا عقد به اطلاق بکن، بگو اتق رقبتن اطلاق داره، به عهده من گذاشته یه دونه بیارم اتق رقبه است، صد تام بیارم اتق رقبه است. پس لا اشکاله در این که یه دونه رو که حتما بعد بیاره، چون اطلاق اعتق رقبتن یه دونه رو که حتما میگیره، لذا میفرماد لا اشکال فی اکتفاء. و اما غلط خوندم، اما باید بخونیم که این فا جوابش باشه. و اما ان یکونه، و اما اگر اطلاقش در مقام بیان بود، فلا اشکال، اشکالی نیست در اکتفاء بالمره، لا اشکال فی الامتصال، این جار و مجرور متعلق به لا اشکاله. در اینجا شما اخذ به اطلاق بکن، بگو اصالت الاطلاق جاریه اینجا، وقت نتیجه چیه؟ پس اکتفاء به مره مسلم جایزه. اما آخه چون فلا داریم بعدش، اما ان یکون، اما ان لا یکون و اما ان یکون، پس اون بله اون فای فلا اشکاله رو بعد اما بذاریم به همون امای اولی، بله اما بعد بشه، اما ان لا یکون اطلاق و اما ان یکون اطلاق. فلا اشکاله، لا اشکاله یعنی چی؟ یعنی اخذ به اطلاق بکن. اخذ به اطلاق بکن یعنی چی؟ یعنی یه دونم بیاری کافیه دیگه، چون اگر گفتیم اعتق رقبتا اطلاق داره، یعنی با یه دونه محقق میشه اعتق رقبه، با صد تام محقق میشه. انما الاشکال، لا اشکاله فی الامتثال، اون فی الامتثال متعلق به لا اشکاله است. اگر شما اکتفاء به مره کردی، خب به اطلاق عمل کردین دیگه، اعتق رقبتن اطلاق داره. اگر شما این طرف پایینش رو گرفتی اکتفاء به مره کردی، لا اشکاله در این که امتثال کردی امر مولا رو، چون مولا گفته اطق رقبه اطلاق داره، اطلاقش یه دونه رو هم میگیره. شما که یه دونه آوردی، با همین یه دونه، با مره یعنی دفعه، با همین یه دفعه امتثال حاصل میشه. این اشکالی نی، اگه اشکالی هست در اینه، اگر اشکالی هست در اینه. خب من یه دفعه آوردم، آیا میتونم یه دفعه دیگه هم اتقاق بکنم؟ اینجا اشکاله. بعضیا گفتن میتونی، بعضیا گفتن نمیتونی. دقت کردین؟ اگر یه دونش که مسلمه، من اگر یه دفعه اتق رقبه بکنم امتثال حاصل شده، چون وقتی گفتیم اتق رقبه اطلاق داره، یه دونه رو هم میگیره، پس من اگه یه دفعه اطلاق اتق رقبه کردم امتثال حاصل شده. این حرفی درش نی، اگه حرفی هست در اینه. خب من که این یه دفعه رو انجام دادم، امتثالم حاصل شد، آیا میتونم یه دفعه دیگه یه اتق رقبه دیگه بکنم یا نه؟ بعدی گفتن جایز نی. چرا؟ گفتم مثل اون مره میمونه. در مره شما اگر یه دفعه میکردی دیگه وجهی نبود برای امتثال، چون امری نبود. اینجام که شما اخذ به اطلاق کردی، یعنی این یه دفعه مشمول امره. وقتی شما این یه دفعه رو انجام دادی، دیگه امر ساقط شده. وقتی ساقط شده، دیگه اتیانه به غیر مره یعنی اتیان دومی نمیتونی بکنی. ولی بعضیا گفتن چرا میتوانی؟ در اینجا غیر از اونجاست. اونجا اون آقا میگفت فقط مره، چون عقیدش این بود امر دلالت بر یه دفعه داره. خب اون مرش مقید به دفعه بود، اما اینجا مقید به دفعه نی، یه دفعه رو هم شامل میشه. دقت میفرمایید؟ یه دفعه رو هم، یعنی هم اکثر رو میگیره هم اقل رو میگیره. پس نتیجتا اینجا غیر از اونجاست. دوباره عرض میکنم، بعضی گفتن اینجا مثل اون قول مریا میمونه. اگر میگفتیم امر برای مره است، یه دفعه میکرد، شما گفتین دفعه دوم، گفتن نمیشه دیگه، برای اینکه امر ساقط شده، امتثال حاصل شده، امری نی. یا آقایی میخواد بگه اینجام اینجوریه، اینجایی که الان اصالت الاطلاق ما اخذ کردیم، معناش اینه که یک مره هم کافیه. خب وقتی کافی باشه یک دفعه، با همین یک دفعه امر ساقط شده، وقتی امر ساقط شده دیگه نمیتوانی مره ثانی بیاری. در مقابلش آقایی گفته نه، این غیر از اونجاست. چرا؟ اون مقید به دفعه بود، یعنی مره فقط معناش یه دفعه بود. خب یه دفعه هم حاصل شد، اما اینجا مقید به دفعه نی، اطلاق شامل دفعه و دفعات میشه. اینجا غیر از اونجاست، پس جایزه. ایشون میفرماد پس اشکالی نی که اگر یه دفعه امتثال کرد، یعنی یک بار اوورد امتثال حاصل شده، اگر اشکالی هست در جوازه. ان لا یغتسر علیها، این عبارت خود مشکله. زیر این لا یغتسر علیها جمله راحت بنویسید، اون وقت مطالعه که کردی معنا معلوم شد، اون لا یغتسر هم معلوم میشه. الان ابتداعا بخوایم لا یغتسر معنا کنیم، یه قدی به ذهن نمیاد. اینو زیرش بنویسید، مطلب به ذهنتون بیاد. وقتی مطلب به ذهنتون اومد، با عبارت ایشون هم میتونید تطبیق کنید. ببینین عبارت اینجوری، انما الاشکال فی جواز الاتیان به غیر مره، یعنی زیر ان لا یغتسر، زیر ان لا یغتسر علیه، اینی میویسید الاتیان به غیر المره. خب من عبارت حالا همطوری که گفتم معنا میکنم، شما وقت مطالعه که فرمودید میبینید این اتیان به غیر مرهی که من عرض کردم همون لا یغتسر علیه هاست. خلاصه اشکال در اینه، آیا جایز اکتفا نکنه بر مره؟ اکتفا نکنه بر مره یعنی چی؟ یعنی اتیان کنه به غیر مره.
خرد اگه اون جمله در ذهنتون باشه دیگه این معناش کاری نداره. اگر اشکالی هست در اینه، آیا من میتونم اکتفا نکنم به مره؟ یعنی چی؟ یعنی مره رو بیارم. پس اشکال در اینه، اشکال در اتیان به مره است. آیا من میتونم به مره هم بیارم؟ یعنی غیر از اونی که یه دفعه آوردم، اشکال در اینه، آیا جایز است اتیان به غیر مره؟ مره رو که آوردم میتونم یه دفعه دیگه هم بیارم که غیر مره باشه؟ اینجا بعضیا گفتن جایز نیست. چرا؟ گفتن مثل اون مره بالا میمونه. اگر گفتیم ام دلالت بر مره داره شما انجام میدادی، دیگه اتیان به غیر مره جایز نبود، تحصیل حاصل بود. ولی عده ای گفتن جایزه، این فعنه علت جوازه. علت این که جایزه اتیان به غیر مره برای اینه، الا شما یه دونه آوردی عتق آزاد کردی، بازم میتونی دومی، سومی، دهمی. چرا جایزه؟ فعنه علت جوازه. جایزه برای اینه لازمه اطلاق طبیعت مأمور بها. طبیعت مأمور بها کدومه؟ عتق. این مثالی که ما زدیم، حالا هر مثالی شما میخواییم بزنیم، فعلا رو مثالی که ما عتق رقبتا زدیم، اون طبیعت مأمورم بها اون عتقه. ایشون میفرماد جایزه شما یه دفعه دیگه هم بیاری. یعنی اون آقا میگه، تا برسیم به حرف خودمون، یه آقایی در مقابل اون آقایی که میگه جایز نیست، یه آقایی میگه جایزه. چرا جایزه؟ میگه برای اینکه لازمه اطلاق طبیعت مأمورم بها خوبل اتیان و بها ها به طبیعت برمیگه. وقتی ما گفتیم این عتق، این عتق مأمورم به اطلاق داره، لازمش چیه؟ لازمش اینه که اتیان به طبیعت میتونی بکنی، هم یه دفعه هم چند دفعه، مره او مرات. پس بنابراین ایشون میفرمان لازمه این حرف اینه، لا لزوم الاقتصار علی المره. معناش این نیستش که باید اقتصار بر مره بکنی. میتونی اقتصار بر مره بکنی، عنایت بکنی، اقتصار به مره میتونی بکنی، اما معناش این نیستش که دیگه نمیتوانی انجام بدی. معناش این نیستش که باید اقتصار کنی به مره. بله میتونی اقتصار به مره بکنی، اخذ به اطلاقش بکنی، اما لازمه حتما که فقط اقتصار به مره بکنم؟ نه، میتوانی اتیان به غیر مره هم بکنی. کمال بله دیگه الان میخونیم. گفتم که این دو نفر این حرف رو زدن، از تحقیق ببینیم خودمون چی میگیم. عنایت کنین آقا، این دوتایی که با هم دعوا دارن، او میگه نمیشه، چه در افراد طولیه چه در افراد عرضیه. اون آقا میگه میشه، چه در افراد طولیه چه در افراد عرضیه. افراد طولیه کدومه؟ یه رو توضیح دادیم. الان ببینین، شما یه عتق رقبه امرو میکنین، یه عتق رقبه فردا میکنی، یه عتق رقبه پس فردا میکنی، چی؟ افراد طولیه. یعنی در سه روز سه تا عتق انجام بدی. یه وقت نه، در افراد طولیه نی، افراد عرضیه است. 50 تا عبد شما داری، 50 تا بنده داری. میگه اعتق تو کن، تموم شو، همه تون رو آزاد کردم. افراد عرضیه یعنی 50 تا عبد بر عرض هم با یک کلمه همه آزاد شدن. این دوتا آقایی که با هم نعبا دارن، اون میگه اگر اخذ به اطلاق کردی یه بار آوردی دیگه نمیشه بار دوم بیاری، میگه چه طولی چه عرضی. اون آقایی هم که میگه میشه بیاری، میگه چه طولی چه عرضی. از تحقیق از تفصیل ایشون میخواد بگه نه، در یه صورت حق با اون آقاست که میگه جایزی، در یه صورت حق با این آقاست میگه جایزه. حق با اون آقاست که میگه جایز نیست. کجا جایز نیست؟ نسبت به افراد طولیه. این آقایی که میگه جایزه، جایز هست نسبت به افراد عرضیه. یه قدی عنایت بکنی، خیلی عبارت خوبیه، یعنی تحقیق خوبیشون داره میکنه. اونا نزاعشون عام بود. اون که میگفت شما یه دفعه رو آوردی دیگه نمیشه دفعه دوم بیاری، میگفت چه فرد طولی چه فرد عرضی. اون آقایی که میگفت میشه، میگفت چه طولی چه عرضی. ولی نه، از تحقیق و هو تفصیل باید تفصیل بدیم. در یه جا حق با اون آقاییه که میگه نمیشه، یعنی اگر یه دفعه رو کردی یه عتق رقبه امرو کردی نمیشه. نمیشه یعنی طولی نمیشه، یعنی دیگه فردا نمیتونه داری عتق رقبه بکنی. چرا؟ چون با عتق رقبه دیروز امر حاصل شد. چون اگر گفتی مطلقه، خب مطلق شامل یه دونم میشه. شما که دیروز عتق رقبه کردین امتثال حاصل شد، چون اطلاق یه دونه رو هم میگیره، با همون یه دونه عتق دیروز امتثال محقق شد. فرده دیگه چیکار میخوای بکنی؟ فرده دیگه امری نداری که شما بخوای تحصیل حاصل میشه. پس در افراد طولیه حق با اون آقاییست که میگه نمیشه. چرا نمیشه؟ برای این که با اون فتق اولی امر ساقط شد، غرض مولا حاصل شد، فردا که شما میخوای یه عتق دیگه بکنی تقدیل حاصله، پس نمیشه. اون آقایی که میگه میشه نسبت به افراد ارضیه، یعنی یه دفعه 50 تا عبد میذاره جلوش میگه اعتق تو کن، همه تونو آزاد کردم. ببینید هم یه دونه شده، هم 10 تا شده، هم 50 تا. چرا؟ برای اینکه در عرض هم دیگه است. عنایت بفرمایید. از تحقیق این دو تا آقایی که با هم نزاع داشتن، نزاعشون عام بود، ولی ما تفصیل میدیم، میگیم اینجور ان قضیه الاطلاق، قضیه یعنی مقتضا، مقتضای اطلاق، چون اطلاق یه دونه رم میگیره دیگه، مقتضای اطلاق، انما هو جواز الاتیان بها، ها یعنی طبیعت، مرم یعنی یه دفعه، مقتضای اطلاق عتق جواز اتیان به اون طبیعت است، یعنی یه عتق دیگه، طبیعت العتق، یه دفعه، مرتن این یه دفعه، او مرا داده مرتن فی زمن فردن او افرادن ارضیه، حتما زیرش می نویسید ارضیه رو، یعنی اینجوری میشه، یعنی می توانه اتیان کنه اون طبیعت رو یه دفعه، اما در زمن افراد ارضیه، یعنی 50 تا بنده رو گذاشته مقابلش، یه دفعه میگه اعتق تو کن، همه تون رو آزاد کردن. این چی کار کرده؟ 50 تا عتق کرده، اما در عرض واحد. این عیبی نداره، چون امره بوده گفته اعتق رقبتن، این هم چون امره با یه دونه اعتق تو تمام این افراد رو، قرض افراد یعنی افراد ارضیه، یعنی حق با اوناییست که اونایی که میگن جایزه بعد از یه دونه دوبارم یه دونه جایزه، در صورتی که افراد ارضیه باشه. این قول اونایی که میگن جایزه. وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه، یعنی شما بعد از این که مولا گفت اعتق رقبتن، همونطوری که اگه یه دونه میکردی جایز بود، 50 تا هم کردی، چون در عرض همه جایزه. فیکونو ایجادها، ایجاد طبیعت، فی زمنها، ها چیه؟ افراد ارضیه. سیکون و نتیجه میخواد بگیره با، اگر ما گفتیم صیغه امر معناش اینه افراد ارضیه بود، ایجاد اون طبیعت شده در ضمن 50 تا، خود اینم نحوم من الامتثال، یعنی اگر یه دور یه دونه میوردی مگه امتثال نبود؟ حالا هم که 50 تا ارضی آوردی، اینم یه نحوه امتثاله، اینم یه جور امتثاله، این هم یه نحوه، یعنی اگه 50 تا عتق کردی ولی در عرض واحد، اینم خودش یه نحوه است، یعنی یه قسمه، اینم یه قسم امتثاله، مثل ایجاد طبیعت در ضمن واحد. اگر شما طبیعت رو در ضمن واحد می آوردی، یعنی یه دونه عتق می کردی، مگه اینجا غرض حاصل نمی شد؟ همون طوری که اگر اون طبیعت رو در ضمن یه دونه می آوردی امتثال حاصل شد، حالا که در ضمن 50 تا آوردی، ولی این 50 تا چون در عرض همه، اونم یه نحوه امتثاله، یعنی خلاصه یه عتق بکنه یه نوع امتثاله، 100 تا عتق بکنه با یه عتق تو، اونم یه نحوه امتثاله. پس حق به جانبه اون کساییست که میگن جایزه، ولی در کجا؟ در افراد ارضیه. لا، امو جایز نیست. قول دوم، جایز نیست اتیان بها، اتیان به اون طبیعت، مرتن او مرات فی افراد طولیه. اینم دیگه رو قرینه اونا، یعنی شما جایز نیست در افراد طولیه. افراد طولیه کدومه؟ یه عتق امروز بکنی یه عتق فردا، این جایز نیست. چرا؟ برای این که با این عتق امروزه اون عتق رقبتن غرض حاصل شد، غرض که حاصل شد امرم ساقط شد، دیگه فردا میخوای چیکار کنی؟ با کدوم امر میخوای عتق بکنی؟ شما نمیتوانی بگی باشه میخوام فردام یه عتق دیگه بکنیم، دو تا امتثال. میگیم آقا تحصیل حاصله، باید شما غرض مولا رو حاصل بکنی، غرض مولا با اون یه دونم حاصل شد، فردا دیگه مولا غرضی نداره، اگر شما یه عتق دیگه بکنی جایز نی. و خلاصه تشریعه، پای تشریع و پای حرمت میاد تو کار. پس جایزه در افراد ارضیه، جایز نیست اتیانه به اون طبیعت در افراد طولیه، یعنی یه دفعه و دفعات، مره یعنی یه دفعه، مرات یعنی دفعات، در افراد طولیه جایز نیست. این فعلا علت چیه؟ عدم جواز. هدایت داشته باشید. این فعنه علت لا جوازه. اگر شما امروز یه عتق کردی و این عتق مولا اطلاق داشت، شما فرده که گرفتی اطلاق کردی و عتق حاصل شد، دیگه فرده امری نمیمانه که شما بخوای به خاطر اون امر تحصیل غرض بکنی. جایز نیست در افراد طولیه یه عتق امروز یه عتق فردا. چرا؟ انهو ضمیر شأنه معل اتیان و بها، برای اینکه با اتیان به اون افراد یعنی مره و مرات لا محاله یحصل الامتثال. معذرت میخوام، بها به مره برمیگرده، با اتیان به اون طبیعت، بازم معذرت میخوام، بها به طبیعت برمیگرده، با اتیان به اون طبیعت مرتن. طبیعت کدومه؟ طبیعت العتق. شما که امروز طبیعت عتق رو انجام دادی یک دفعه، خب غرض مولا حاصل شد، دیگه شما عتقی ندارین. لا محاله یحصل الامتثال، اون عتق رقبتاً امتثالش حاصل میشه. امتثال که حاصل شد، غرض حاصل میشه. شما بناس قضیه غرض مولا رو تحصیل کنی با همون عتقی که دیرو کردین، غرض مولا حاصل شد. وقتی غرض مولا حاصل شد چی میشه؟ امرم ساقط میشه. وقتی شما غرض مولا رو تحصیل کردین، دیگه یسقطو بهی، یعنی به همون اتیان مره، بهی یعنی به همون اتیان مره یسقط الامر. این کجاست یسقط الامر؟ فیما متعلقه به یسقطه. یسقط الامر در اون جاهایی که امتثال امر علت تامه حصول غرض اقصا باشه. در این جایی که الان اینجا همینطوره دیگه، به شما گفته اعتق رقبتن، اطلاق هم داره، اطلاق یه دونه رو هم میگیره، پس شما با این یه دونه اگه امتثال کردی علت تامه حصول غرضه. همین یه دونه اطلاقی که شما امرو انجام دادی، این علت تامه است برای این که غرض مولا حاصل میشه. به حیثی که یحصلو، یعنی یحصلو الغرض، به حیثی که غرض حاصل میشه به مجردهی، یعنی به مجرد امتثال، یعنی همون اتیان مرهی که شما کردی یحصل الغرض. خب وقتی یحصل الغرض یسقط الامر دیگه، وقتی غرض مولا حاصل شد امرش هم دیگه حاصل میشه. فلا یبقا معه، معه یعنی مع حصول الغرض. وقتی شما با این یه دفعه غرض مولا رو حاصل کردین، دیگه لا یبقا با این تحصیل غرض مولا، معهو یعنی با این تحصیل غرض مولا، لا مجال لاتیانهی ثانیاً، یعنی اتیان مأمور به، لا مجال لاتیانهی، مجالی نیست برای اتیان اون مأمور به ثانیاً. بیای بگی باشه، من دیروز درست غرض مولا رو تحصیل کردم، یه عتق رقبه کردم، امروز هم دوباره میخوام بکنم. چرا؟ میخوام دو تا امتثال بکنم، یا نه این دو تایی رو هم دیگه میخوام یه دونه امتثال بشه. عنایت بکنی، میخواد بگه هیچ کدومش جایز نیستا. شما که یه دونه کردی، دیگه نوبت به دومی نمیرسه. نمیتونی بگی حالا امروز هم میخوام یکی دیگه بکنم. چرا؟ میخوام دو تا امتثال بشه. نمیشه. یا نه میخوام امروز هم بیارم که امروزی و دیروزی رو هم دیگه یه دونه امتثال بشه. هیچ کدام نمیشه. چرا نمیشه؟ تشریعه. برای اینکه وقتی به شما گفتن عتق رقبه بکن و عتق رقبه هم اطلاق داره، اطلاق هم با یه دونه محقق میشه، یه دونه هم شما آورده غرض مولا حاصل شده، دوباره بخوای یه عتق رقبه بیاری، پای تشریع میاد تو کار. نمیتوانی اتیان کنی مأمور به، مأمور به رو مثالی که من زدم همون عتقه. نمیتوانی دوباره روز بعد یه عتق دیگه بکنی ثانیاً، بدایی دو تا امتثال. بگی امتثال دیگر هم میخوام بکنم، یا نه بدایی این که اتیانان امتثالن واحدن، امروزی نمیخوام بیارم که امروزی دیروزی رو هم دیگه یه دونه امتثال بشه. نمیشه. به مجردی که عتق شما دیروز محقق شد، غرض مولا حاصل شد، اصلا دیگه امری نیست که نوبت برسه به اینکه یه دفعه دیگه هم بیاری. حالا یا یه دفعه رو بیاری مستقلا بگی دو تا امتثال، یا یه دفعه رو بیاری بگی این و اون دیروزی رو هم دیگه نمیشه. چرا؟ لما عرفته، برای که همین الان گفتین، همین که اون بالا گفت غرض حاصل میشه. لما عرفته، دانستی که چی؟ دانستی حصول الموافقه. البته اون بالا موافقت نداشتیم، ولی حصول غرض داشتیم که همونه الان توضیح میده. ما الان گفتیم با همون یه دونه عتق دیروز موافقت، یعنی موافقت امر مولا حاصل شد. به اتیان ها، یعنی به اتیان همون مره، موافقت مولا حاصل شد. موافقت حاصل شد یعنی چی؟ یعنی سقوط الغرض معها. اینو میگن عطف تفسیری. موافقت حاصل شد یعنی چی؟ با اتیان اون یه دفعه موافقت حاصل شد یعنی غرض حاصل شد معها، یعنی با اون مره با همون یه دفعه غرض حاصل شد. غرض حاصل شد یعنی چی؟ یعنی امر ساقط شد به سقوط الغرض، به سقوط هی، سقوط غرض. یعنی وقتی شما با اون کار دیروزت غرض مولا رو ساقط کردی، سقط الامر به سقوط غرض، فلا یبقا مجال لامتثالی اصلا، دیگه مجالی نداره شما دوباره اون امری که دیروز امتثالش کردی و ساقط شده دیگه مجالی نیست برای امتثال او اصلا. خب این مال کجاست؟ این مال اونجاست که غرض مولا علت تامه باشه امتثال برای حصول غرض مولا. و اما اذا لم یکن الامتثال الا، با اون بالا میخوره با اینایی که گفتیم که اگه یه دفعه آوردی دیگه جایز نی، این در صورتیست که امتثال علت تامه حصول غرض بشه. و اما اگر نه، شما امتثال کردی اما این امتثال غرض رو حاصل نکرد، اینجا چی؟ اینجا میتوانی دوباره امتثال بکنی. مثالش اینجوری میزنم، مولایی به عبدش میگه برو آب بیار، حالا یا میخواد وضو بگیره یا میخواد بخوره، از این دو حال خارج نی، اینم میره آب میاره. جعنی به ما این اتیان آب واجبه، اینم رفیه ظرف آب رو گوش جل مولا، ولی مولا نخورد و نبوزو گرفت، امتصال شده اما غرض حاصل نشده هنوز، غرض نهایی وضو گرفتن او بود. ببینین اون بالایی امتثال علت تامه حصول غرض بود، یعنی اون عتقی که میکرد غرض مولا تحصیل شده بود، ام ساقط میشد دیگه نمیشد دفعه بعد بیاره، اما در اینجا غرض حاصل نشده، به این گفته آب بیار، اینم آورده امتثالم کرده، اما غرض نهایی هنوز حاصل نشده. لا یبعد، بعید نیست در اینجا که بگیم میتونه تبدیل کنه، یعنی این امتثال تبدیل کنه به یه امتثال دیگه، بره یه ظرف دیگه آب بیاره، تو یه ظرف بلوری یا آب تمیزتر، یا نه مثل همین یه فرد معمولی میتونه تبدیل کنه، با اینکه امتثال کرده ولی میتونه این امتثال تبدیل کنه به چی؟ بره یه ظرف آب تمیزتر بیاره، یا آب ظرف قشنگتر بیاره، یا نه مطلقا، حالا یا مثل همین بیاره، میتونه بعد از این که امتثال کرد آب و آورد، چون هنوز غرض حاصل نشده، غرض چی بود؟ وضو بگیره یا بخوره، هیچ کدومشو نکرد. لا یبعد که در اینجا بگیم امتثال جایزه، یعنی میتونه بره یک ظرفی بیاره لاحقاً، یه دونه آورده سابقاً، تبدیل کنه اون سابقی رو به لاحقی. اگه از اول همینه می آورد مگه عیبی داشت؟ این لاحقی رو اگه از اول همینو می آورد، خب حالا هم که اول چیزی دیگه ای آورده ولی غرض حاصل نشده میتونه اینو بیاره. اما اذا لم یکن الامتثال علتا تامتا لحصول الغرض کما اذا امر المولا بالما، غرضش چی بوده؟ یشرب او یتوضا فأتى العبد بهی ولم یشرب، آورد آب رو امتثالم کرد ولی لم یشرب او لم یتوضا فعلا. خب در اینجا چی؟ آیا اینجا که امتثال شده میتونه تبدیل کنه این امتثال رو به یه امتثالی دیگه؟ در اون قبلی گفتیم نمیشه، چون علت تامه حصول غرض بود، ولی اینجا چون غرض حاصل نشده لایبعد صحت تبدیل امتثال به اتیان فرد آخر من الماء احسن ملو، بره توی ظرف بلوری یا آب تمیزتر، یا نه مطلقا، یا مثل همین دوباره بره یه ظرف دیگه آب بیاره. کما کان له ذلک قبله، چنانچه جای کان لهو یعنی یجوز لهو، چنانچه برای این عبد جایز بود ذلک. ذلک کدومه؟ این آب دومی. اگر این آب اخیری رو از اول می آورد مگه جایز نبود؟ حالا هم که اول یه چیزی دیگه آورده میتونه بره این دومی رو بیاره. کان لهو ذلک یعنی یجوز للعبد این کار. کدوم کار؟ این تبدیل امتثال، بره یه ظرف آبی دیگه بیاره. الا مایتی بیانه فی الاجزاء، درس پس فردامونه انشالله مبحث اجزا رو که شروع بکنیم این بحث اونجا مفصل میاد. فقط رفقا یه کلمه عنایت داشته باشن، این که ایشون میگه جایز تبدیل، این مقیده به این که اولی رو ببره، اینو ایشون نفرمودن ها، عنایت بکنی، ایشون میگه میتونه بره یکی دیگه بیاره، شرط داره، شرطش اینه که این وعده داره ببره تا یکی دیگه بیاره. میدونی چرا؟ برای اینکه اگه این باشه امری نی، گفته آب بیار که آورده، اگر بخواد اینو ببره، یعنی اگر بخواد یکی دیگه بیاره، در صورتی جایز امتثال جدید که اینو ببره، چون اگر برد دوباره جنی به ماین زنده میشه، دوباره امر میاد، اون وقت میتوانه یه ظرف دیگه بیاره. قرار این کلام ایشون یه قید بهش بزنی، یجوز و تبدیل به امتثال اخرى مشروطن به ذهاب الاول، مشروطن به اینکه اونو ببره، اونو که از بین برد دوباره امر جنی به ماین زنده میشه، اون وقته که میتوانه یه آب دیگه بیاره. ان شاء الله فردا.